خیلی دلم میخواد الان واقعا من خودم خیلی علاقه مندم تو بخش به خصوص این آموزشی کودک و نوجوان.
بله.
آقای بذار یه خاطره بگم. ما روز جهانی کودک بودم مجموع سرد باد برگزار میکردیم. خب. گفته بودیم آقای دکتر مهداد ملکزاده که واقعا از اساتید بله. مسلم واسه شناسی بودن. اینها میومدن. ما یه محوطه رو توی مجموعه سرد باد اختصاص میدادیم. بسیاری از این اشیالا چه میدونم سفاله ها اینها رو میبردیم زیر خاک. وای میستدیم با این استاد و این آدمی که حالا به حال توضیح کاوش اطلاعاتی داشت. بچه ها می اومدن اونجا می رفتن باید اینا کابوش می کردن چه می دارم خاک رو کنار می زدن چه می کردن تا این کوزه تا این سفال رو پیدا بکنم. یعنی یه جوری با مفاهیم باستان شناسی توی حوزه ها آشنا می شدن که بحث لذت کش در اون کار بود. یا مثلا چه می دارم یه دیواره های رو اختصاص می دادن که بچه ها به زبان نقاشی بتونن آن چیزی رو که در موزه ها دیدن رو بیارن اینجا نقاشی کنن، قلم و رنگی و بمیدارن وسایل گواش اونجور چیزا آماده میکردیم که بچه ها میومدن همه آن چیزی که دیده بودن رو توی موزه اشیاء خاصی که مد نظرشون بود رو اینا نقاشی میکردن. ما لذت میبردیم از حضور بچه ها، شور و حالشون توی این فضاهای موزه این چنینی که واقعا فکر میکردیم که اینا یک به نظرم یک برنامه‌ریزی یک سرمایه گذاری درستی بود تو نسل بهار کودک و نوجوان ما.
بله.
یا بروشورهایی رو ما تهیه کرده بودیم در قالب‌های مختلف به زبان بچه‌ها، یعنی این بچه ها می اومدن این بروشورها رو می گرفتن می رفتن مثلا توی موزه چه می‌دونم یک شیئی رو به اصطلاح کلیتش رو طرحش رو گذاشته بودن بچه ها می رفتن اینها رو از روی اون اشیا جایی که دیده بودن نقاشی می کردن یه بهترین خاطره شده می گفتن برایشون مسابقه برگزار می کردن. خیلی از این فعالیت ها بود و ما واقعا من خودم شخصا همین الان هم حالا شاید خیلی هم دیگه شاید سن و سالمون دیگه به این حرف ما خیلی مکشفا نکنیم ولی واقعا همین الان هم دلم میتره برای این که بتونم برم حتی گاهی یک راهنمایی باشم واسه شدنم بچه های مدرسه که اومدن از یک موزه بازدید بکنم. اون میخواد واقعا ما این بچه ها رو به زبان یادم یه وقتایی مثلا دانش آموز میومد توی این محوطه سعدآباد سوال میکرد آقا مثلا این خانواده کجا میخوابیدن، تختشون کجا بود، وسایل بازشون کجا بود. معلم با بی‌حوصلگی جواب میداد چون نمیدونست.
بله.
خب این کنجکاوی بچه‌ها رو برمی‌انگیخت. آقا مثلا سوالاتی که میکنن ما باید با دقت و با حوصله و با اطلاعات کافی اینها رو آگاه بکنیم از موضوعات و مفاهیمی که توی موزه ها وجود داشتن.
کلا نگاه معلمان به یه همچین فکر میکنم بیرون رفتن هایی یه مقداری چیز استراحت کردن و فارغ شدن از اون فضا. خیلی متشکرم آقا ما یه فرصتی بگیریم. بله دقیقاً میدونم
رها میکردن بعد سه نفر دنبال اینا میومد که این پوست پفک و نمیدونم این چیزا رو جمع میکردن از این موزه. وقتی یه آموزش رو هماهنگی وجود نداشته باشه چیزی جز گذروندن وقت و این چیزا و حالا به قول خودشون اوقات فراغت اسمش رو می‌ذاریم چه می‌دونم تفریح و تفنن اسمش رو می‌ذاریم اینا خیلی بار آنچنانی از به اصطلاح بازدیدشون از موزه ها به همراه نداشت و اینا هدفمند نبود. ما قصه می‌خوردیم وقت بچه‌ها
می‌فهمن کاملا
موزه ها.
آقای دکتر عبدالعلی پور ما یه فرصتی بگیریم بازگردیم این بحث رو ببندیم و ورود
بله
کنیم به موضوع تازه. سپاسگزارم که همراه من هستی در برنامه زنده ده هفته قیم در کنار حضور صدای کارشناس خوب برنامه من آقای دکتر عبدالعلی پور پژوهشگر میراث فرهنگی و گردشگری، بحث کودکان و گردشگری رو با ایشان آغاز کردیم در روز جهانی کودک. قرار هست که این موضوع رو جمع‌بندی کنیم و بریم طرحی دیگر در اندازیم. آقای دکتر عبدالعلی پور، ما این همه از تقاطع کودک و موضوع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سخن گفتیم. یه مقداری من میخوام برسیم به اون نقطه اولمون. چرا ما این همه دغدغه داریم که بچه‌ها باید موزه ها رو تماشا کنن، بچه‌ها باید با موضوع گردشگری آشنا بشن؟ اون پیش درآمد همه این بحث ها چه هست؟ چرا ما اینقدر تاکید داریم در پیوند و تقاطع کودکان و این مسائل؟ آقای دکتر جاتون رو فکر کنم عوض کردی که ما صداتون اینقدر با اعوجاج داریم. نه، میخوام یه فرصتی بگیریم بازگردیم دوباره به شما زنگ. خب الان که خوبه، الان خوبه الحمدلله. خب ما میشنویم.
خیلی ببخشید، خدمتتون عرض کنم که تصور میکنم که واقعا ما تو این حوزه علت اهمیت دادن، خب واقعا ما نگاه میکنیم میبینیم که آن چیزی که میتونه در خیلی از این بخش ها اتفاق بیفته صرفا با سرمایه گذاری توی نسل جوان و نوجوان ما.
بله،
قاعدتا اینها آینده سازان ما، کسانی که میخوان در حال آموزش ببینن، میخوان فردا مقاطع مختلف رو در دست بگیرن، حتما باید با حافظه های تاریخی، هویت تاریخی، فرهنگ، گذشته خودشون به خوبی آشنا بشن. کجا کدوم موضوع الان شما ببخشید توی مباحث دیگه، الان تو بحث مثلا شما موضوع رانندگی مثلا،
بله،
موضوعات و مسائل مختلفی که تو حوزه های مختلف شهری وجود داره، همه میگن که شما باید از بچه ها، از کتاب ها، از کتاب های درسی، از اون مقاطع شروع بکنید، نه در موضوعات بالاتر و جاهای دیگه که حالا ممکنه که چه
در در واقع همه چیز بر. کودکیه واقعا همه
آره
چیز.
واقعا هر کاری میخوایم بکنیم باید از کودکی یاد بچه ها بدید. این به نظرم بسیار موضوع مهمیه. حالا ما به همه بخش ها توجه میکنیم، این هم هستا، ولی اینو متاسفانه این بخش رو خیلی کمرنگ و کم اهمیت میبینیم. ما ببینید الان میدونید که مستحضرید که اتفاقا موضوعی که تو مباحث کودکان و نوجوانان در موزه های ما هستن تعداد اشیاشون هم کم نیست.
بله.
شما ببینید ما خیلی از الواح گلیه ما که از سخت جمشید در استعمال در دانشگاه شیکاگو هم اینا بررسی شدند و بعضی از اونها بازخوانی شدند و ترجمه شدند و اینها نشون میده که اینها الواحی هستن که به عنوان سرمشق به بچه ها میدادن، لوحای گلی که به اندازه کف دست بوده و بعد بچه ها باید پایینش اینها میدونید. الان در موزه ملی بخش کتیبه اینا وجود داره، یا بسیار از وسایل بازی وجود داره که مربوط به چندم هزاران سال پیش بوده.
بله.
ما این فرهنگ و تاریخ رو در مورد بچه ها و آموزش و اینجور موضوعات شاید در کمتر فرهنگ و جایی در مثلا چه میدونم تو تمدن‌های دیگه به نظر من حالا شاید به نوعی وجود داشته باشه، ولی واقعا در فرهنگ چند هزار ساله ما موضوع توجه به آموزش و مسائل مختلف حتی تاریخی و اینها واقعا وجود داره. ما شواهد و مستندات متقن و قوی داریم تو این حوزه ها که حالا برای بچه ها هم سرگرمی هم تو حوزه های آموزشی اشیا و وسایلی وجود داشته. در موزه های ما هم واقعا تعداد این اشیا کم نیست که اگه بخوان اون معلم یا کسی که این بچه ها رو میبره پای در واقع خیلی از ویترین ها و جاهایی که حالا به نوعی باید ببره و اینا رو آشنا بکنه کم نیستم.
بنظرم
نیست اگر اینها با هم دیگه پیوند بخورن ما تو حوزه آموزش خب این سابقه چند هزار ساله داریم، مستندات و شواهدش موجود هست.
عشان یعنی یک دهه دیگه میتونیم برداشت کنیم، یک دهه دیگه یعنی یه
بویی که
نیروی انسانی عظیمی داره.
بچه‌های این نسل ما آقای محمدی گویی که اصلا بویی از این اجداد و حافظه تاریخی ما خیلی نبردن، گویی که اینا تازه متولد شدن، اصلا مال چندان دهه جدید هستن. وقتی که این ارتباط کاملا با گذشته به اشکال مختلف چون یک امر فانتزی میبینیم قطع میشه.
بله.
و اون بحث بی‌هویتی که گاهی از اوقات یا دوچار چندان حالا بحران هویتی هست که میگذرن تو مباحث مختلف دورانی حالا چندان آموزشی و مقاطع مختلف سنی دقیقا از همینجا ها شروع میشه دیگه. بحران هویت از کجا شروع میشه؟
یه مقداری هم به سیاست گذاران فرهنگی ما برمیگرده، یه مقداری خیلی زیادی متاسفانه.
بله. بله دقیقاً
همین. که بچه‌های ما مثلا فلان گروه مال کره جنوبی رو که اینقدر خوب و هوشمندانه داره روی موضوع فرهنگش کار میکنه میشناسن، اما مثلا ساده ترین همین مثلا 100 سال پیش 200 سال پیش تاریخ خودمون رو اصلا نمیشناسن. باری آقای دکتر عبدالعلی پور، من بابت این بحث بخش نخستمون خیلی خیلی از شما سپاسگزارم، بسیار هم برای خودم جذاب بود. الان برای براءت استحلال شکل پارسی ترش خوش آغازی ورود به بحث دوممون، ما قصد داریم که یه نغمه پخش کنیم به نام کندیمیس. ظاهرا شما آذری زبان هستین. من دوست دارم بدونم کندیمیس داستانش چیه قربان. ایشالله همیشه لبتون خندون باشه.
اجداد و خلاصه پدری ما کندیمیس همون دهاتمونه، همون جایی که ما از اونجا اومدیم.
پس ما قشنگ به هدف زدیم قربان.
دامون میگیم آره. اون روستایی که خب به هر حال همه ما خواهم میگم که حالا شاید حالا شما که خود شهری هستید آقای محمدی، ما که دیگه واقعا دهاتی هستیم، روستایی هستیم.
گفت که خوشا به حالت ای روستایی. آقا زنده باشه.
بریم سراغ روستاهامون.
پس ما این قطعه رو به اتفاق هم بشنویم، شما هم دل بدین گوش کنیم همه با هم.
متشکرم از لطف شما. ممنونم.
طرف گلدر چیچه یاسمن، گلستان دور من سردیم وطن. هر طرف گلدر چیچه یاسمن، گلستان دور من سردیم وطن. گرن تریف در بیزیم ارکدن، گزردیر درده دار کندیمیز. Gören tərif edər bizim ölkədən, gözəldir dərəli dağlı kəndimiz. Kəndimiz, 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 kəndimiz. Salanda baxdıq can uydurar ağlı kəndimiz. Ay günəş yerinə işıq salanda baxdıq can uydurar ağlı kəndimiz. Kəndimiz, 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 kəndimiz.
خب ما شما و آقای دکتر عبدالعلی پور رو سپردیم به این نغمه زیبای آذری کندیمیز. امیدوارم که از دست نشده باشید آقای دکتر، برقرار ان شاء الله.
خیلی عالی بود واقعا، دست نریست.
به مهر شنیدید، درود بر شما.
کندیمیز زنده باد، یاشا کندیمیز.
سپاسگزارم، سپاسگزار از آقای تسلیمی عزیز تهیه کننده برنامه که این قطعه رو پخش کرد. متشکرم.
خیلی عالی به جا بود.
متشکرم. ما 15 مهر ماه روز جهانی روستا رو پشت سر گذاشتیم. اگر به موضوع روستا در این خاک اجدادی بخوایم بپردازیم، در اون هم دست بسیار پری داریم. روستاهای آبی، روستاهای کوهی، روستاهای اصلا عجیب و غریبی که در دل ایران زمین هستن و ملون و رنگارنگ، با طیف‌های گوناگون، با سبک‌های متفاوت معماری، حتی کار، آوازهایی که درشون هست، لباسها، یعنی اینجا هم ما دست خیلی پری داریم گویا.
بله بریم سراغ گردشگری روستایی.
بله کاملا
باب این ماجرا رو
همینطوره.
فهمشون بسیار متین و درست هستش که واقعا ما توی یک موضوعی که حالا باز هم خوشبختانه توی این دهه اخیر خورده کم بیشتر بهش پرداخته شده و قبلا کمتر بود، ما شرایط طبیعی و اقلیمی کشورمون حالا در گستره جغرافیایی که وجود داره، حالا تو حوزه‌های اقلیم و حالا شناسی و مورفولوژی نمیدونم اسم این برای نوع ساختارهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی که ما محیط‌های روستاییمون داره، اشکال گوناگون و به نظر میرسه که متعددی که ما در جاهای مختلف از منظره، حالا بخوام ببینیم که مثلا تو حوزه جاهای مختلف از نظر جغرافیایی، تو کویر، توی جنگل کنار ساحل، نمیدونم توی مناطق کوهستانی، خب میبینیم که ما توی این تقسیم بندی ها واقعا جاذبه های بسیار جذابی داریم در حوزه روستاهای مختلف که توی مثلا جای مختلف شکل گرفتن. بخشی از این روستاها به قدر جلو هستن که شاید یک سابقه سکونت چند ده هزار ساله دارن. ما در روستای میمن در کرمان ما سابقه سکونت 12,000 ساله داریم که الان خب خوشبختانه همین امرم باعث ثبت جهانی مجموعه شده. به لحاظ فیزیکی، تیپ معماری، نوع مسکن، الگوی سکونتی که اینا بعضی از اینها دارن، نوع معیشتی که خب قاعدتا خیلی از اینها همراه خودشون در آداب و رسوم و سنت‌هایی که معمولا در روستاهای ما، همه این روستاها با همین تعاریف و طبقه بندی که داریم براشون به نظر من یک طبقه بندی کاملا متمایز و جدا از هم میشه راجبشون به اصطلاح بحث کرد، صحبت کرد. این تمایز و اختلافاتی که ما توی مناطق مختلف روستاییمون داریم در کشور، هر کدومشون به نظرم میشه گفتش که خالق یک جاذبه هاییست که
آفاین.
میتونه نوع خاصی از گردشگری باشه که این ویژگی ممکنه که در خیلی از جای دیگه نباشه. آقای محمدی، هیچ روستایی ما مثل یک روستای دیگه این نیست. شما انقدر این تنوع اقلیم تو حوزه‌های مختلف وجود داره که تو هر روستا شما یک منظر، یک تاریخ، یک آداب و رسوم، یک نوع غذا و اصلا تکراری نیستم، تعدادشون هم الا ماشاءالله انقدر هستن که ما میتونیم زمانهای متعدد رو به اینجور جاها سفر بکنیم و تو حوزه گردشگری روستایی مسائلی رو بخوایم آموزش ببینیم، یاد بگیریم و بریم به سمتش.
حالا من خیلی ببخشید، من خواستم عرض کنم خدمتتون که من سعی کردم که خیلی بگردم ایران رو، مخصوصا روستاهای گوناگون، تقریبا میشه گفت جهات اصلی رو به تمامی گشتم. یه چیزی که خیلی خیلی به نظر من ترجیع‌بند فرهنگی همه این روستاهاست با ساختارهای متفاوت، چون اونها که روستاهای آبی هستن، روستاهای جنگلی هستن، چون اون روستاهایی که در دل کوه ها بنا شدن، پاسداشت زندگیه به تمام معنا. یعنی به نظرم میرسه که این موضوع پاسداشت زندگی با تمام قوا، با تمام وجود در هر مدلی از روستاهای ایران زمین وجود داره به تعبیر.
بله دقیقا همینطور، همطور که اشاره فرمودید، اصلا نمیشه شما برید یک روستایی که حالا من میگم که تو بحث مثلا تنوع اقلیم که داریم، لباس، پوشاک، یعنی هر چی که شما بخواید بیابید، اینقدر این گستره حالا میگم مثلا به چندین ده هزار میرسه که بعضی از اینا که خب خیلی خاصن که شما میرید تو روستای میمند اون معماری رو میبینید، یا میرید توی افشانه یه جور، یا میرید در محور عرص در آذربایجان شرقی روستای اشتبین رو میبینید،
بله.
یا میرید چندمار رو که اشاره کردید بهش که واقعا آدم لذت میداره و همجوری هم که راجبش حرف میزنه و این جز عجایب معماری تو اینجور به صلاح روستاهامون داریم. یا چه میدونم اگر بخوام حالا هی حس ببرم، من خیلی شاید الان شاید چندم حضور ذهن نداشته باشم مثل شما که همینجا رفتی به گشتی بمونده،
خواهش میکنم.
خب قاعدتا مثلا شما ببینید که وقتی که روستایی مثل عبیانه، روستایی مثل ماسوله، اینها پتانسیل های به نظرم سبک جهانی رو در خودشون جای دادن، برای اینکه یه دفعه یک سکونتی رو از چند ده هزار سال پیش درشون شروع میشه تا تا به امروز که در این روستاها ساکن هستن و مردم به شکل امروزیشون و با همون سنت گذشته، شما در ابیانی این اتفاق رو میبینید، مردم به روشهای چند صد سال پیش لباس میپوشن و چه میدونم حالا تو حوزه مختلف، تو بحث پوشار، تو بحث موسیقی، حتی چه میدونم تو مباحث آداب و رسوم، مراسمات، آیین‌هایی که گاهی از اوقات اینا تو به سبب اوقات مختلف سال دارن، تو فصول مختلف، تو حوزه‌های کشاورزی، تو حوزه‌های برداشت محصول، اینقدر از این دور مسائل داریم توی این. ما میتونیم جشنواره، وقتی میگیم ما گردشگری روستایی رو اگر بهش توجه بکنیم چه اتفاقاتی از
سیال هم پول میاره، اقتصاد میاره. بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر عبدالعلی پور عزیز و ارجمند، خیلی لذت بردم از گفتگو با شما. من میخوام یه فرصتی رو از شما بگیرم، ما به دقایق معنوی اذان مغرب هم رسیدیم، بریم برای این دقایق، بعد باز میگردیم بحثمون رو پی خواهیم گرفت. فکر میکنم حوالی مثلا ساعت 6 خورده ای دوباره با هم گفتگون رو آغاز کنیم. فعلا با شما بدرود میگم، خدا نگهدارت.
خدا
حافظ. ای دوست قبولم کن و جانم بستان، مستم کن و از هر دو جهانم بستان، با هرچه دلم قرار گیرد بی تو، آتش به من اندر زن و آنم بستان. شنوندگان ارجمند، اینک گوش سر و سر می دهیم به تلاوت آیات 36 تا 43 از سوره مبارکه شورا در قرائت قاری ارجمند استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إن ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ، مؤذن سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن